أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در فرمایش شیخ اعظم که دیروز مطرح شد، این قسمت از فرمایش ایشون پاسخش رو دیروز عرض نکردیم و اون این بود که گفتیم از عبارت اون بزرگوار استفاده می شود که بعد از اون که مخالفت قطعیه در شبهات غیر محصوره جایز نیست، در مورد شبهات غیر محصوره وجوبیه که واجبی مردد شده بین اطراف کثیره، آیا باید بسنده کرد به همین مقدار که مخالفت قطعیه نشود، به اینکه یک فرد رو بیاورد، یا نه باید علاوه بر اون تا جایی که اتیان معصور نیست یا حرجی نیست اتیان کنه؟ درست موافقت قطعیه نمیتونه بکنه، اما تا مقداری که هم میشود باید اتیان کنه. برای این مسئله دو تا دلیل وجود داشت. یکی دلیل عقلی بود که عقل حکم میکند یا درک میکند که در مقامی که تکلیفی از مولا متوجه انسان می شود، این وظیفه اولیه او این هست که اگر امکان داره باید موافقت قطعیه بکن. اگر این امکان نداشت، مراتب نازله و متنزله رو الاقوا فالاقوا باید مراعات کنه. بعد نمیشه، اما زن اطمینان میشه، باید اطمینان بده. اطمینان نمیشه، زن قوی میشود، باید اون کارو بکن. اون نشد، همینطور زن ضعیفتر تا برسه به احتمال. پس در باب امتثال تکالیف مولا باید این احتمام رو داشت و نمیشه همینجور به یک احتمال چیز بسنده کرد، بلکه باید این مراتب رو الاقوا فالاقوا مراعات کرد. و در ما نحن فی، خب فقط اگر بسنده کنه به اینکه یکی از اون دعاهای و یا که یا یک سوره قرآن یا یک دعایی رو از اون دعاهایی که عرض کردیم در اون مثال بخواند، خب احتمال میده که تک امتثال کرده. ولی اگر نه، تا میشود بیاورد، تا اونجایی که دیگه معصور می شود یا اونجایی که دیگه حرجی می شود، خب این احتمال امتثال خیلی افزونه و حق نداره دست از این مرتبه اقوا برداره و به اون امتثال احتمالی صرف بسنده کنه. این بیان اول. بیان دوم بود که این بنای عقلا بر اینه که در این موارد تا به حد حرج و عذر نرسد اتیان میکنه. و ممکن است هم بگیم منشأ این سیره عقلایی همون درک عقلیشونه. که پاسخ این فرمایش این است که این دو تا دلیل این هستش که ما اینو قبول داریم، اما همونطور که بارها گفتیم این درک عقلی و مدرک عقلی معلق است به عدم اذن شارع، به عدم اذن مولا. و وقتی ادله مرخص وجود داره و ما گفتیم مشکلی از شمول ادله مرخص در اطراف این علم اجمالی نیست، بنابراین خود مولا ترخیص داده. بله، چون نمیتونه ترخیص نسبت مخالفت قطعیه بدهد، اون به این اندازه باید مراعات بشه و لااقل یک فرد اتیان بشود که مخالفت قطعیه بدونیم نکرده. اما میتونه بگه خب حالا که اینجوری شد، من مرتبه نازله رو کفایت میکنه، با مرتبه متوسطه اونا رو نمیخوام. ولی المولا این است که او خودش ترخیص بده به این که ببینه اون مرتبه های بالا مثلا عسر داره، مشکل تسهیلن للعباد، میاد اذن میدهد به این که لازم نیست اون مراتب عالیه رو مراعات بکنی. گفتم اونجا تناقض در ذهن عرف وجود داره که اگه تکلیف رو نگه داشت، بله میتواند به این معنا، یعنی بارها گفتیم بله میتواند به این معنا که اگر اذن داد عبد معذوره، یعنی حتی در مورد علم تفصیلی، در مورد علم تفصیلی هم که علم تفصیلی داره که این واجبه، عقل میگه باید اینو اطاعت بکنی، اتیان بکنی، ولی معلقا برای که خودش نگه لازم نیست، اما اگه خودش همینجا گفت لازم نیست، اما اشکال در اینه که به قول شهید سر اینجا نمیتونه بگه، این تعلیقه وجود داره اما نمیتونه بگه، چرا؟ برای اینکه عبد نمیتونه بپذیره، میگه خب این تکلیف داری پس چرا میگی میتونی ترکش کنی؟ در شبه محصوله به خاطر این جهت میتونه بگه، بله به خاطر این جهت که تزاهم شده. نه این چرا نه مخالفت قطعیه رو فرض نمیتونه بده، مخالفت قطعیه رو، چون الان یه دونه رو انجام نده چی میشه؟ این تناقض کنه که حتی این مقدارم اگر شما گفتید مخالفت قطعی اشکال نداره میتونه اذن بده، بله اشکال نداره میتونه اذن بده. و اما اون سیره عقلا اونم همینجوره، در سیره عقلا این نیستش که عقلا میگن ما کاسه داغ‌تر از آش هستیم، نه اونم همینه که اگه مولا اجازه داد که اشکال نداره، که این حق مولاست، این احترام به مولاست، اگه مولا خودش داره میگه لازم نیست، نه عقلا هم الزامی ندارن. علاوه بر این که اینجا یه نکته دیگری وجود داره که آیا در مقام امتثال سیره عقلا حجت، اگر این سیره عقلایی با حکم عقل تنافی داشته باشه، مثلا عقل اگر میگوید باید مراتب امتثال را الاقوا فالاقوا مراعات کنی، اونم نسبت به مولای حقیقی، حالا سیره عقلا بر این شده است که نه در این موارد فرض کنید یک شکل خاصی را عمل میکنن، حالا اگر این سیره عقلا مطابق همین فهم عقل بود و درک عقل بود که خب مسئله این نیست، اگر سیره عقلا در مقام امتثال غیر از اون چیزی بود که عقل میگوید، آیا در این موارد میتونیم مثل جاهای دیگه که در فقه میگیم سیره عقلا اسرار رد نکرده پس معلوم میشه حجته، یا این که نه در مقام امتثال این کار شاره در اونجا نیست، کار شاره در رتبه متقدمه بر احکامه نه در رتبه متأخره از احکام، اونجا دیگه عقل حاکمه و درک عقلی حاکمه، و نمیشه بگیم که در مقام امتثال، باید ببینیم که عقلا چی میگن. بله عقلایی که غافلن یه مسلکی دارن و غافلن معذورن، اما اون کسی که توجه داره به این که این حرف عقلا با اون درک عقلی در امتثال نسبت به مولا متفاوته، اونجا نه نمیتونه به سیره عقلا، و اونجا جای این نیست که شارع بیاد در مقام امتثال هم طریقه رو مشخص کنه، اون واگذار کرده به حکم عقل انسان، و الا همونجور که در محلش گفته ان لتسلسل. خب حالا این بعد از اون جواب اولی که دادیم، حالا این جواب دوم هم تنبیهی است که در مقام باید بیشتر توجه داشته باشیم، البته در اینجا چون مدرک عقلی با مسیر عقلا متحده مشکلی نداره، از اینجا در مانعنفی گفتیم که متحد. نه در اون جواب رد نکرده، رد نکرده، ما قام علیه السیره یه امر تعلیقی است. چیه؟
این متلقان شارع رو باش عمل میکنه، مایون که مالای تو سر محصول نباشه عمل میکنم، مگر اینکه ترخیص در نایه شاره برسه.
پس تعلیق توی همین
اینجا رد از عمل به مایون که
نه اینکه اینکه رد نشد رد اینه که بگه این حرف شما درست نادرسته، این همین حرف تعلیقی نادرسته، اما اگر نه میگه حرفتون درسته، حالا من اون معلقان علیهش را ایجاد میکنم یا ایجاد نمیکنم. یعنی اشاره میگه حرف شما نادرسته که رد میکنه، میگه حرفتون درسته ولی من الان دارم اینجا اجازه میدم. اگر رد بکنه سیره تعلیقی نیست، ما قام علیه سیره تعلیقیه نه سیره تعلیقیه، سیره که منجزه در خارج وجود داره. ما قام علیه سیره چیه؟ میگن باید اطاعت مولا کرد درست الاقوا فالاقوام، مادامی که خودش اذن در مخالفت این روش نده، اما اگه خودش گفت نمیخواد این کارو بکنی اب نداره. پس نه سیره رو رد نکن، سیره که داریم بهش عمل میکنیم، سیره اصلا همینه. سیره عجبه نکرده شاره میگه این سیره درسته، منم قبول دارم شما رو رد نمیکنم، حرفتون درسته. یعنی شما چی میگید؟ میگید مادامی که من نگفت اذن ندادم باید مراتب امتثال رو مراعات کنی، الاقوا فالاقوا، اگر اذن دادم لازم نیست مراعات بکنی. من این حرف شما رو قبول دارم، این مسلک شما درسته، من این رو رد نمی کنم، اما من اشاره حالا دارم اذن میدم، میگم الاقوا فالاقوا رو نمیخواد عمل کنی، این که رد سیره نیست، این عمل به همون سیره است، طبق همون سیره مشک کردن اشاره. میگه بله شما حرفتون درسته که الاقوا رو باید مراعات کنید مادامی که مولا ترخیص نداده و نگفته لازم نیست، اگه ترخیص داد شما میگید نه دیگه لازم نیست، منم حرفتون قبول دارم، اما من حالا که مولا هستم دارم اذن میدم. پس سیره رو تثبیت میکنه و اذنم میده که این اذن وقتی داد طبق همون سیره لازم نیستش که الاقوا فالاقوا رو مراعات بکنه. کدومو؟ بله دیگه، چون فرض اینه که ادله مرخصه اطراف علم اجمالی رو میگیره و ثبوتن هم گفتیم اشکالی نداره اطراف علم اجمالی رو بگیره. اینا دیگه دارید بر میگرید به ما سبق، بنابراین که چی؟ نه چون معلقه دیگه، میگه اون که میتونه اذن بده، نمیگه اذن دادن غلطه، نه نه میگه میتونه اذن بده. چرا؟ برای اینکه همینطور که توضیح دادیم قبلا بارا، نه مستبعدم نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که اطراف علم اجمالی میشه و این واجب شما مردد بین امور میشه، اینجا احتیاط کردن و همه اون موارد رو ترک کردن در شبهات تحریمه، یا همه اون موارد رو انجام دادن در شبهات وجوبیه، این همراه با یه عسریست، با یه حرجیست، گاهی یه مشقتیست. شاره مهربانه چی میگه؟ نه آقا اگه اینجوری شد من موافقت قطعیه نمیخوام. نمیخوام دیگه موافقت، مخالفت قطعی هم گفت مشکلی نداره، مشکلی نداره، فرض با خودش اومده اذن داده دیگه، مشکلی نداره. همونطور که مثال هایی میبینیم که حالا انشاءالله تو بحث بعدی میگیم. این راجع به اون ما سبق، اما تنبیه آخر یا اینکه بفرمایید تتمه ای برای همین تنبیه. و اون این است که گاهی اطراف علم اجمالی کثیره، غیر محصوره، اما خود معلوم بالاجمال هم کثیره، که این رو میگن شبهه کثیره در کثیر. اطراف زیاده، مثلا 1500 تا کاسه وجود داره. خب این 1500 کاسه زیاده، کثیره. تارتا ما یه دونه از این اینا رو میدونیم نجسه، این همه بحث قبلی بود. تارتا نه، میدونی 500 تا از این 1500 تا نجسه و متنجس، که خود معلومه بالاجمال ما هم کثیره، که میشه شبهه کثیر در کثیر. اطراف کثیره، معلومه بالاجمال ما هم خودش کثیره. یکی از مثالهای مثلا مبتلا به امروز ما هم این اموالی است که در بانک ها گذاشته میشه. خب میدونیم بسیاری از این اموال حلال تصرف در او. چرا؟ برای اینکه یا مال به خدمت شما عرض شد که پولای نو است، که نازای نو این است، که ملکی کسی اصلا نشده و اینا، و بسیاری هم اگه مال مردم بوده، حتی بنابر مسلکی کسانی که شخصیت حقوقی رو اینجوری قبول ندارن، بانک ها رو مجهول المالک میدونن، مثل بسیاری از فقهای نجف اشرف که اینجوری هن، مرحوم آقای خویی و تلامزه ایشون، معمولا اموال بانک ها رو مجهول المالک میدونن. خب اما چرا وقت این مجهول المالک دونست خیلی کاروش مشکل کرده دیگه، اون فلز و فتاوای مشکلی آقایون دارن دیگه. اما یه راه حلی برای اون ممکنه همین باشه که حالا امروز میگیم، که ما میدانیم بسیاری از اموالی که در بانک ها هستش تصرف در اونها حلاله به وجوه مختلفه. یا یک وجه هم اینه که همه کسانی که این پولا رو تو بانک میان میزن راضی هست که افراد بیان بگیرن، چی کنن؟ چون میدونن ابن نمیره، معادله چیزش بعد گیرشون میاد دیگه، خودشم میدونه اصلا اینجوری میشه. هر کی پول تو بانک میذاره که میدونه که این پول توی صندوق یه جا نمیذارن، این چون تو گردشه دیگه، پرداخت میشه چی میشه، از راضیه به این تصرفه. ولی میدونیم در بین این اموالی که حلال است تصرف در او که کثیره، اموال غیر محرم هم وجود داره، یا اموالی که نمیشه در او تصرف کرد هم وجود داره، مثل صغار مثلا، یا رباس، یا رشوه است، یا ظلم است، همسال ذالک میدونیم وجود داره، غصب است، دزدی است، اومده دزدی کرده که تو بانک گذاشت، این هم میدونیم. پس خود اموال کثیره، اموال کثیره که میدونیم خیلیش حلال، از اون طرف هم میدانیم اموال فراوانی که جایز التصرف نیست در بین اینا وجود داره، میشه شبهه کثیر در کثیر. خب در این موارد باید چه کرد؟ آیا در مواردی کثیر در کثیر است حکمش مثل شبهات محصور است یا نه مثل اونجا نیست؟ در اینجا هم به خدمت شما مثلا سه قول رئیسی وجود داره. یک قول این است که اینجا تصرف جایزه، مثل همون شبهه غیر محصوره قبل میمونه که دست کثیر در کثیر نیست و تصرف جایزه. چرا؟ اخذن به همون ادله مرخصه که اونجا میگفتیم و مناقشه هم که مرحوم شهید صدر قدس سره در اینجا فرموده است، این مناقشه هم قابل دفعه و جوابه که حالا بعد عرض میکنه. و این قول، قول اقوا همینه که بله اینجا هم حکمش مثل شبهه غیر محصوره متعارفه میمونه، مثل اون که یجوز التصرف. قول ثانی این است که لا یجوز، در اینجا لا یجوز، در شبهه کثیر در کثیر اینجا تصرف در اطراف جایز نیست. چرا؟ به خاطر فقدان وجوهی که در شبهه متعارفه گفتیم در اونها اینجا مفقوده و وجود نداره، اون وجوهی که اونجا میگفتیم اینجا وجود نداره، فلذاست که باید احتیاط بکنیم و نمیتونیم در اطراف تصرف بکنیم. این هم قول بسیاری از بزرگان منهم شهید صدر قدس سر. قول سوم تفصیله که این جا به جا فرق میکنه. باید ببینیم که دلیل تنجیزمون چیه یا دلیل عدم تنجیزمون چیه. گاهی هست که دلیل عدم تنجیز وجود داره، خب اینجا لازم نیست. گاهی اون دلیل عدم تنجیز وجود نداره، دلیل تنجیز وجود داره، اونجا اونجایی که دلیل عدم تنجیز وجود نداره تنجیز هست، بس باید احتیاط کرد. اونجایی که دلیل عدم تنجیز وجود داره نه لازم نیست. مثلا فرمودن شیخان الاستاد قدس سر رو در مرحوم آقای تبریزی، آقای عاشق جواد در اصولشون فرمودن، این مال ایشون، این تفسیر فرمودن مثلا در اموال سلطان، جوائز سلطان، جوائز سلطان اونجا جایزه، ولو میدونیم که شبه کسی در کسیره، میدونیم خیلی از چیزهای سلطان این یا غصبه یا ظلمه یا اجحافه یا چیه، میدونیم سلطان جائر میدونیم. اما روایات هستش که چی؟ فرموده حلال. پس اینجا ولو شبه کسی در کسیر باشه، اما دلیل ما بر عدم تنجیز علم اجمالیمون به این که میدونیم اموال حرامی در این بین هست چیه؟ نست خواسته، روایتی است که فرمونده اشکال نداره. اینجا دیگه کسی رو در کسی رو هم باشه اشکالی نداره، اما در غیر این جاهایی که این چنین نیست نست خواسته نداریم، دلیل خواسته نداریم، در اونجا فرمونده باید احتیاط بکنیم. ولو اینکه تدریجا در طول زمان به خدمت شما رسالت که مبتلا به ما هستش، فرموده است که بله و صحیح ملاحظت الموجب لتنجز العلم الاجمالی وجودن و عدمن فانه فی مثل جوائز السلطان لا یضر العلم به کثرت الحرام. اینجا علم به کثرت حرام مضر نیستش، به خلاف ما اذا علم العلم المکلف به کثرت الحرام فی ما یبتلی به جمیع الاطراف ولو فی طول زمان. پس مجموعاً سه نظر رئیسی در مقام وجود داره. قول اول چی بود؟ قول اول این بود که عرض کردیم یجوز و تصرف در اطراف. چرا؟ به خاطر تمسک به ادله مرخصه. شهید صدر قدس سر رو فرموده که اینجا ما به ادله مرخصه نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ برای خاطر این که ما شبهه ارتکاز عقلایی رو چجوری دفع کردیم؟ در اون جایی که علم اجمالی متعارف بود، به این که در اثر این تزاهم حفظی و چیزی که پیش میاد عرف مناقضه نمیبیند که مولا از یه طرف تکلیفشو نگه داره، از یه طرف بگه احتیاط لازم نیست بکنه، یه این مناقضه ای نداره. چرا؟ برای این که داره فدا میکنه در حقیقت اون تکلیفی رو که نگه داشته به اون مساله اهمی که در این بین میبینه وجود داره، و این کار کار اقلاییست، اقلا خودشون این کار رو میکنن دیگه. فلذا از این که بگوید حلاله احتیاط نمیخواد بکنی مناقضه ای نمیبینه، میگه درسته، اما چون فرض کنید یک کاسه در بین هزار کاسه میدونه متنجسه، شاره میگه ابن نداره احتیاط نمیخواد بکنی. چرا؟ با اینکه اون یک کاسه هم نمیگه نجس نیست، نمیگه حرام نیست خوردنش، اون حکم رو نسخ نمیکنه، سر جاش محفوظه، اما میگه لازم نیست احتیاط بکنی. چرا؟ برای اینکه میبینه اون 999 کاسه دیگه همشون یا عده ایشون یا رو هم رفته اینا یه مصلحت اینکه اباحه باشه اونا مباح باشه وجود داره و اون مصلحت اباحه خیلی بالاست. از این جهت اون نو فدای این میکنه که حالا اگه من اجازه دادم و یه مرتبه تصادفاً مثلا این شخصی که احتیاط نمیکنه مبتلایی به اون شده نداره، برای اینکه اون حالت اباحه و آزادی براش محفوظ بمانه. فرضا اشکالی نداره، تناقضی نمیبینه اینجا تو ارتکازش. فلزا چون تناقضی در ارتکازش نمیبینه، اخذ به اطلاقات ادله ترخیص میکنه و مانعی نمیبینه از شمول ادله ترخیص. اما در جایی که کثیر در کثیر باشه، نه، اینجا تناقض میبینه. این در ذهنش میاد اگر مثلا در اون مثال از 1500 کاسه میبینه که 500 تاش نجسه، 500 تا نجسه، چجور میشه اینجا مثلا مولا به خاطر که نسبت این 500 تا به کل یک سوم دیگه، چجور میشه در اینجا اون 500 تا رو بگه سر حرفش بایسته باشه، بگه اونا متنجسه، حرامه تصرف در اونا و شربش مثلا حرامه، من میگه احتیاط نمیخواد بکنی. اینجا اون تناقضه در ذهن ارد میاد که چون خیلی دیگه اونا به احتمال اصابه خیلی زیاده. مثلا این فرمایشش، جوابی که اینجا خدمت ایشون میشه داد این است که به حسب ارتکاز عرفی در این موارد هم که واقعا اطراف کثیره، اینم کثیره، همون بیان اونجا البته به نحو ضعیف‌تری، البته نه به قوت اونجا، اما اینجوری نیست که منتفی باشه، مفقود باشه. اینجا هم همینجوره که مثلا اگر شارع میبینه که عسری پیش میاد یا اباحه اون بقیه یه اباحه معتنابهی است، مصلحت معتنابهی داره، که تو مقام محاسبه یه مدیر یه مدبر جامعه ترجیح میده که اجازه بده برای اینکه مثلا تنفر از احکام از دین پیدا نشه، مردم خیلی بر خودشون سخت نبینن، مشکل نبینن دینداری را، بیاد میگه اشکالی نداره. حالا مثلا شما درسته میدونید که اگه مثلا 1000 تا قصابی در قم هست یا در مثلا فرض کنید استانی که زندگی میکنه 1000 تا قصابی هست، میدونم 100 تاش هم مثلا شاید ذبحشون درست نباشه. اینجا اگه این آدم بخواد احتیاط بکنه، اصلا این قصابی ها هیچی نباید بخره، باید خودش بره ذبح بکنه، باید خود، این کار بر خیلی ها مشکل میشه. اینجا عقلا و عرف استبعادی نمیبینن در اینکه شارع و مقنن بیاد بگه احتیاط لازم نیست بکنید. حالا علاوه بر اینکه اینجا البته در این مثال مناقشه نفهمه، در این مثال خب ید مسلم اینا هست، اماره است اینا، حالا صرف نظر از این شارع بیاد بفهمد که اشکال ند، این تناقضی نمیبینه، این کثرت موجب این نمیشود. بله کم رنگ تر میشه مسئله تا اونجا که یکی باشه، ولی باز وجود داره، به حدی نیستش که بگیم جلوی تمسک به اطلاقات مرخصه رو و عمومات ادله ترخیص رو میگیرد. بنابراین با این بیان میتونیم بگیم و به این بیان این مشکله ممکنه، حالا من به عنوان چی عرض میکنم، چون مسئله واقعا یه مسئله مبتلا به مشکلی هم هستش که ممکنه تصرف در اموال مجهوله، اموال شخصیت حقوقی مثل بانک ها رو به همین شکل درست بکنیم، به همین شکل که ولو اینکه قائل بشیم به اینکه بانک مالک نمی شود و این شخصیت حقوقی مالک نمی شود و این اموالی که اونجا گذاشته میشه اموال مردمه، سر هم ریخته شده، معلوم نیست کدوم مال کدومه، مجهول المالکه، این پولا مال بانک نشده که، مال مردمه. اگه بانک رو بگیم شخصیتی است که مالک می شود، خب این اموال شده مال بانک، مشغول مالک نیست. اما اگر بگیم ما بانک مالک نمی شود، این مثل اینه که پولا رو هم رو هم ریخته بشه، پول زید، پول ام، پول بک، پول خالد، اینا با هم ریخته، سر هم ریخته شده، معلوم نیست کدوم مالکیه، پس میشه مجهول المالک. فلزا آقایون از روی راهایی به خدمت شما ارسود که هر کسی پول از بانک میگیره چقدرشو به فقرا بده، چون مجهول المالک شد و به فقرا بدن دیگه، از باب استنقاض نمیدونم فلان مقدارش مزد استنقاض خودش قرار بده، بقیه چقدرش رو باید به فقرا بده، از این راههایی که بیان فرمودن. اما اگه اینجوری بگیم، بگیم که بله ما میدانیم، یقین داریم که این اموالی که در بانک هست بسیاری از اونها جواز تصرف داره به وجوه متعدده، که یکیش همین بود که کسانی که گذاشتن راضیه و چون اصلا میدونن بنای بانک هستن، یعنی همین که پولای اینجوری یه جا جامد بشه و یه جا بمونه توی صندوق بذارن، این که نیستش که آدم وقتی گاهی بانک میره پول میده، یکی از آمده قبض، حالا اون وقتی قبض و اینا پول این همونجا میگیره میده به این، جلو خودش میگیره میده به اون، این میدونه اینجوری میشه بس راضیه به این کار، اقدام داره به این کار میکنه، فقط میدونه تو اینا یه پول حرامی هم ممکنه باشه و اونم کثیره. خب کلش این لکه حلال و ادله مرخصه میگه جایز تصرف میکنه. مجهول نه، میگیم در هم الا فرض، اگه بگیم مجهول مالک نیست که روشنه، اما اگه مجهول نه همین الا فرض
اشکال جهت اینه که من مالم با کسی قصد نداره، قاضیه این مال شما حلال میکنه، چی بگیم مالک میکنه باش مالک، نه چه مجهول مالک، این اشکال
میخواد در خود نه، اشکال حرمت تصرف، اشکال حرمت
تصرف به باب مجهول مالک شدن یا نوع اختلاط به مال حرام،
اگه بگیم مالک میشود اونجا ید که انا ید داره دیگه، اون چیزی که به من داره میده ید داره، اما اگه بگیم که نه مالک نمیشود، این پولای مردم کله هم ریخته، حالا اینکه پولای مردم هست رو هم ریخته من نمیدونیم مالکیه، خب آیا من میتونم در این تصرف کنم یا نمیتونم تصرف کنم؟ خب تا حتی هم میگیم ادله مجهول المالک مال جایز که یقین نداریم که این افراد راضی هن، والله اگه مجهول المالک ولی میدونیم تمام اینا راضی هن، این که مشمول ادله مجهول المالک نمیشه که، درست؟ خب میدانیم این افرادی که پول میان در بانک میزن راضی هن، پس یک حلیت متوفره فراوانی رو میدونیم وجود داره در این اموال، فقط مشکلمون اینه که داخل اینا پول حرام هم هست. خب حالا پول حرام هم هست که اون پس میشه، میدونیم داخل اینایی که حلال است بر ما و حکم مجهول المالک رو اینجا بار نمی کنیم، چون حکم مجهول المالک مال کجاست؟ مالک هست که اون راضی نباشه، ولی وقتی راضی هم که اشکالی نداره، پس بنابراین از اینجوری که شد حالا میگیم این شبه کثیر در کثیر میشه، یعنی اموال کثیری از این میلیاردها پول که در این بانک ها هست میدونیم جایز تصرف درش، در بین اینا کثیری هم هستش که جایز نیست تصرف درش، چون یا ربویه یا غیر مخمسه یا نمیدونم چیه یا فلان یا غصبیه یا فلان، اینو میدونیم. خب دست رو هر پولی که میذاریم تو بانک میدیم این چی میشه؟ نمیدونیم حلاله یا نه، کلش الا که حلال میگه حلال برای تصرف. اما حالا اینجا یه مسائل دیگه هم پیش میاد، خب اون جایز تصرف در او، اما تملکش چجوری، لابه لافی ملکش چجوری، چالش خیلی داره اینا، باید اینا در محل خودش اینا محاسبه بشه که خب حالا جایز تصرف بکنم، اما نمیخوام که پول خودش بخورم، که بخوام برم باش نون بخرم، لابه لافی ملک، آیا میتونم تملک کنم نمیتونم تملک کنم، آیا چیزایی داره که باید در این به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین اقوا قول اوله که یجوز و تصرف مناقشه شهید صدرم قدس سر رو قابل دفعه، بنابراین ما به این جهت میگیم که یجوز و و اما قول ثانی و ثالث دلیلاش چیه؟ انشاءالله فردا و صلی الله علیه.